فایلی که میشنوید قسمت شماره 1 از فصل اول پادکست اینوست پلاسه. تو فصل اول راجع به خطاهای شناختی ذهن انسان در برخورد با مسائل مالی صحبت میکنیم و به همین دلیل اسم این فصل رو ذهن گرسنه گذاشتیم. ذهن انسان به خاطر محدودیت‌هایی که داره معمولاً نمیتونه تمام واقعیت رو ببینه و به همین دلیل در فهم واقعیت دچار خطاهایی میشه که بهشون میگیم خطاهای شناختی. تو این قسمت راجع به یکی از خطاهای شناختی به اسم خطای هزینه از دست رفته صحبت میکنیم. فرض کنید برای دیدن یه فیلم رفتید سینما، نیم ساعت که از فیلم میگذره متوجه میشید که از این فیلم خوشتون نمیاد و نباید بلیتش رو میخریدید. وقتی آدم ها توی همچین موقعیتی قرار میگیرن، اکثرا تصمیم میگیرن که با اینکه از فیلم خوششون نمیاد بشینن و بقیه فیلم رو هم ببینن. آدم ها متوجه نیستن که اگر بشینن بقیه فیلم رو ببینن، نه تنها اون پولی که برای بلیت سینما خرج کردن بر نمیگرده، بلکه دارن وقتشون رو هم تلف میکنن و فیلمی رو میبینن که ازش خوششون نمیاد. علت این که آدم ها میمونن و بقیه فیلم رو میبینن اینه که احساس میکنن اگر بقیه فیلم رو نبینن انگار اون پول از دستشون رفته و فکر میکنن که اگه بشینن بقیه فیلم رو ببینن پوله یه جورایی مثلا تلف نشده، در حالی که پول فقط وقتی تلف نشده که شما فیلمی رو ببینید که خوشتون میاد. این یک مثال از خطای هزینه از دست رفته است. اون پولی که شما برای خرید بلیت سینما دادید، اینجا هزینه از دست رفته شماست و به هیچ طریقی قابل بازگشت نیست و شما هیچ کاری برای بازگشتش نمیتونید انجام بدید. بنابراین موندن داخل سینما و دیدن بقیه فیلمی که دوست ندارید بهتون کمک نمیکنه که اون هزینه برگرده. مثال دیگه خطای هزینه از دست رفته توی آزمون‌های تستی اتفاق میفته. من یادمه وقتی که کنکور داشتم، توی این آزمون‌های آزمایشی کنکور که شرکت می‌کردم، وقتی به یه تستی می‌رسیدم که مثلا اون تست رو نه خیلی بلد بودم نه خیلی نابلد بودم، یعنی حالت بینابینی داشتم، معمولا تصمیم می‌گرفتم که اون تست رو حل بکنم. و خب یه همچین تست خیلی از شما وقت می‌گیره، یعنی وقتی شما خیلی بلد نیستید یه تستی رو اصولا خیلی از شما وقت می‌گیره. 3-4 دقیقه که براش وقت میذاشتم و به نتیجه نمیرسیدم، برای اینکه اون 3-4 دقیقه تلف نشده باشه تصمیم میگرفتم همچنان برای حل اون تست تلاش بکنم، در حالی که شاید بیشتر از 99% مواقع باز هم نمیتونستم اون تست رو حل بکنم. خطای هزینه از دست رفته اینجا هم رخ میداد و یه جورایی انگار داشتم تلاش میکردم که اون 3-4 دقیقه وقتی که گذاشتم برای حل این تست وقت مرده نباشه و تلف نشده باشه، در حالی که برای اینکه اون وقت رو تلف نکنم باید وقت‌های بیشتری رو تلف می‌کردم. یه جای دیگه‌ای که خطای هزینه از دست رفته رو میشه دید وقتیه که رفتیم یه رستورانی یه غذایی رو سفارش دادیم، یه بخشی از غذا رو میخوریم و خودمون رو مجبور میکنیم که باقی مونده غذا که در واقع غذای اضافی هست رو هم بخوریم و پیش خودمون اینطوری فکر میکنیم که اوکی، مثلا من 40,000 تومان دادم برای خرید این غذا و برای اینکه اون 40,000 تومان تلف نشده باشه و از بین نرفته باشه باید همه این غذا رو بخورم، در حالی که اگر بیشتر از مقدار نیازمون غذا بخوریم اون مقدار اضافی غذا جذب بدن نمیشه و دفع میشه و هیچ راهی برای زنده کردن اون هزینه‌ای که از دست دادیم اینجا وجود نداره. بنابراین باید بیخیالش بشیم و به سلامتی خودمون هم آسیب نزنیم. اینها مثال‌هایی بودن از خطای هزینه از دست رفته در زندگی روزمره ما. تا در ادامه مثال‌هایی از خطای هزینه از دست رفته در دنیای سرمایه‌گذاری و دنیای مالی رو هم خدمتتون میگم. فرض کنید در بازار بورس یک سهم رو در قیمت 100 تومان خریدیم و انتظارمون این بوده که تا 120 تومان بالا بره و 20% ازش سود بگیریم، اما شرایط برخلاف انتظارمون رقم خورده و قیمت به جای اینکه از 100 تومان تا 120 تومان بره کاهش پیدا کرده و تا 80 تومان پایین اومده. معامله‌گرهای کم تجربه در این شرایط از این سهم خارج نمیشن و با خودشون اینطوری فکر میکنن که خب من که تا الان 20 تومن یا 20% ضرر دادم، پس بهتره این سهم رو نفروشم، نگه دارم تا دوباره بالا بیاد و حداقل بدون ضرر از سهم خارج بشم. اون 20 تومن در این مثال هزینه از دست رفته است و هیچ کاری برای بازگردوندنش نمیشه انجام داد. بنابراین وقتی دارید اون سهم رو تحلیل میکنید و وقتی دارید تصمیم میگیرید که اون رو بفروشید یا نگه دارید، این که 20% یا 20 تومان در ضرر هستید هیچ تأثیری در تصمیم شما نباید داشته باشه، چرا که پتانسیل اون سهم برای رشد هیچ ربطی به مقدار ضرر شما نداره. بنابراین در یک همچین شرایطی هم افراد زیادی دچار خطای هزینه از دست رفته میشن و به امید اینکه ضررشون جبران بشه از اون سهم خارج نمیشن و در بسیاری از موارد مجبورن ضررهای بیشتری رو تحمل بکنن. مثال دیگه‌اش رو میشه در مورد بیت کوین دید. خیلی از افرادی که در قیمت‌های 18000 19000 وارد بیت کوین شده بودن، بعد از اینکه ریزش قیمت بیت کوین رو دیدن، دوچار خطای هزینه از دست رفته شدن و به جای اینکه مثلا در 14000 15000 از بیت کوین خارج بشن، به امید اینکه بیت کوین دوباره برگرده به قیمت‌های قبلیش و به امید اینکه بتونن هزینه از دست رفتهشون رو جبران بکنن، بیت کوین هاشون رو نفروختند، نگه داشتند و بیت کوین هم روز به روز اون روند نزولی خودش رو ادامه داد و هر روز ضررهای این افراد بیشتر شد. نکته جالب اینجاست که ذهن انسان خودش این خطای هزینه از دست رفته رو مرتکب میشه، خودش هم دنبال دلایل مختلفی میگرده برای اینکه یه جورایی به خودش ثابت بکنه که من اشتباه نمیکنم. اگه از افرادی که اون موقع ها از بیت کوین در ضرر بودن میپرسیدید که آینده بیت کوین رو چطور میبینید، همشون میگفتن که بیت کوین یه روزی به قیمت 50000 دلار، 100000 دلار، 500000 دلار میرسه و دلایل مختلفی رو هم برای درست بودن حرفشون می آوردن. برای خودشون دلایلی که مطرح می کردن بسیار دلایل محکم و منطقی بود، ولی وقتی از بیرون به این دلایل نگاه می کردیم می دیدیم که واقعا دلایل خوبی نیستن. مثلا می گفتن که عرضه بیت کوین محدوده و به خاطر همین ارزشش روز به روز بیشتر میشه، یا می گفتن که دنیای کریپتوکارنسی ها رو به رشده و کریپتوکارنسی ها دارن دنیا رو میگیرن، پس هر روز تقاضا برای بیت کوین بیشتر و بیشتر میشه. این افراد اون موقع توجه نداشتن که بیت کوین تنها کریپتوکارنسی دنیا نیست، پس ارزش محدود نیست و از یه طرف هم به خاطر وجود این همه کریپتوکارنسی مختلف، اگر هم تقاضا برای کریپتوکارنسی ها یا ارزهای رمزپایه هر روز زیاد و زیادتر بشه، این تقاضا فقط و فقط در بیت کوین متمرکز نمیشه و در ارزهای مختلف پخش خواهد شد. وقتی که انسان در شرایط سخت روانی قرار میگیره، مثل شرایطی که مثلا در بیت کوین یا در بازار سهام ضرر کرده، ذهن دنبال دلایل، دنبال نکات و دنبال یه چیزهایی میگرده که خودش رو از اون فشار روانی رها بکنه. بنابراین هدف ذهن در یه همچین شرایطی فقط رها کردن خودش از شرایط روانیه و دنبال راهکار درست نمیگرده معمولا. به خاطر همین وقتی از اون آدمهایی که از بیت کوین در ضرر بودن دلیل میپرسیدید برای اینکه قیمت بیت کوین در آینده رشد بکنه، دلایلی که میگفتن دلایل منطقی نبود و نمیخواستن و نمیتونستن این جنبه از واقعیت رو ببینن که دلایلی که دارن میارن منطقی و درست نیست. در واقع ذهن این افراد، نه فقط ذهن این افراد، ذهن همه آدم ها در این شرایط همینطور عمل میکنه. ذهن این افراد در اون شرایط روانی دنبال دلایلی بوده که خودش رو راحت و رها بکنه و دنبال راهکار درست برای اون شرایط نبوده. در واقع ذهن در اون لحظه و در اون شرایط فقط یک بخشی از واقعیت رو میتونه ببینه و نه کل واقعیت رو، و این یکی از باگ ها یا یکی از ضعف های ذهن انسانه. بسیاری از خطاهای شناختی که توی این پادکست باشون آشنا میشیم به خاطر همین ضعف ذهن انسان رخ میدن، یعنی ضعفی که ذهن انسان نمیتونه کل واقعیت رو ببینه و صرفا میتونه یک بخشی از واقعیت رو ببینه. برای اینکه براتون واضح‌تر بشه که ذهن انسان چطور یک بخشی از واقعیت رو میبینه و نه کل واقعیت رو، یک مثال دیگه میزنم. فرض کنیم که قیمت طلا در شرایطی که ریسک در بازارهای جهانی داره زیاد میشه افزایش پیدا میکنه. مثلا در چه شرایطی ریسک در بازارهای جهانی زیاد میشه؟ مثلا در شرایط بحران اقتصادی یا در شرایط جنگ تجاری. حالا فرض کنید که پیش بینی کردیم که جنگ تجاری بین چین و آمریکا شدت میگیره و بر اساس این پیش بینی رفتیم مقداری طلا خریدیم. از اونجایی که ذهن ما دنبال رهایی و راحتی خودشه، دنبال دلایلی میگرده که به خودش ثابت بکنه که پیشبینیش درسته. مثلا چی؟ مثلا ممکنه یهو تو همون روزها یه دعوای لفظی ساده بین رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور چین رخ بده و ما از طریق رسانه‌ها متوجه این دعوای لفظی بشیم. احتمالاً با شنیدن این دعوای لفظی و با دیدن این دعوای لفظی خیلی خوشحال میشیم، چون فکر میکنیم که پیشبینیمون درست بوده. حالا اگه توی همون زمان، توی همون روزها یک مقاله‌ای بخونیم که یک تحلیلگر حرفه‌ای نوشته که جنگ تجاری داره فروکش میکنه و داره از بین میره، احتمالاً ذهن ما دعوای لفظی بین دوتا رئیس جمهور رو جدیتر میگیره و به اون توجه بیشتری میکنه تا اینکه مثلا به اون مقاله توجه بکنه. به این ترتیب ذهن ما داره اون بخشی از واقعیت رو انتخاب میکنه و صرفاً به همون توجه میکنه که در جهت تایید پیشبینی های قبلی ما بوده، برای اینکه خودش رو رها بکنه و فشار روانی رو از خودش دور بکنه. توی مثال هایی که زدم ذهن ما به قضایا خوشبینانه نگاه کرد، ولی در نقطه مقابل ممکنه در شرایطی هم ذهن به قضایا بدبینانه تر از واقعیت نگاه بکنه. یه مثال جالب از شرایطی که ذهن به قضایا بدبینانه تر از چیزی که واقعا هستن نگاه میکنه در مورد قیمت دلار در کشور ما اتفاق افتاد. زمانی که قیمت دلار رو به افزایش بود و هی داشت رشد میکرد، میشد 6000 تومان، 7000 تومان، 8000 تومان، 9000 تومان، من یادم تحلیل‌های خیلی زیادی رو می‌دیدیم مبنی بر این که خیلی‌ها می‌گفتن دلار میشه 30000 تومان، 40000 تومان، 50000 تومان. هر جایی که یه همچین تحلیلی رو من می‌شنیدم می‌گفتم که این تحلیل با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی نداره، یعنی منطبق نیست، اصلا منطقی نیست که دلار 40000-50000 تومان بشه. شاید 10 سال دیگه، 20 سال دیگه بشه 40000-50000 تومان، ولی حداقل به این زودی ها قرار نیست این اتفاق بیفته. و آدم ها این رو قبول نمی کردن. خیلی ها تصمیم گرفتن در قیمت 16 17 18 هزار تومان دلار بخرن. خیلی ها مبالغ خیلی سنگینی رو دلار خریدن به امید اینکه دلار یک روزی بشه 50 هزار تومان یا 60 هزار تومان. و وقتی دلار روند نزولیش رو شروع کرد، آدم ها تازه فهمیدن چه اشتباهی کردن. بنابراین این هم یکی از اون شرایط. ذهن همیشه یا داره خوشبینانه یا داره بدبینانه نگاه میکنه و نمیتونه یک حالت وسطی رو انتخاب بکنه. دلیلش هم ضعف ساختاری ذهن انسانه. برای تهیه این پادکست از دو منبع استفاده کردیم. یکی کتاب هنر سرمایه گذاری نوشته آقای دکتر مصطفی نصر اصفهانی و دیگری کتاب هنر شفاف اندیشیدن نوشته آقای رولف دوبلی. همچنین موسیقی هایی که در متن پادکست شنیدید از آلبوم پنگوئن‌ها از آقای هری گرگسون ویلیامز انتخاب شده.